وزارت بهداشت روسیه امروز میگوید 118 تن از گروگانها در بحران گروگانگیری اخیر در مسکو جان خود را از دست دادند. اطلاعیه امروز وزارت بهداشت روسیه مشخص نکرده است که چند تن از گروگانها را گروگانگیران کشتند و چند تن به طور تصادفی در جریان عملیات نیروهای ویژه روسیه جان خود را از دست دادند. اما پزشکان روسیه افزایش شمار کشته شدگان را ناشی از درگذشت افراد بیشتری بر اثر عوارض گازی ذکر کردند که در ساختمان تئاتر برای بیهوشی گروگانگیران پخش شده بود. مقامات روسیه تحت فشار شدیدی برای برملا کردن جزئیات درباره گازی که استفاده شده است قرار گرفتند. صدها گروگانی که روز گذشته به دنبال عملیات نیروهای ویژه روسیه در ساختمان یک تئاتر مسکو از اسارت گروگانگیران آزاد شدند، همچنان در بیمارستان تحت مداوا قرار دارند. دست کم دو فلسطینی در جریان حمله نیروهای اسرائیلی در شهر نابلس در کرانه باختری کشته شدند. اسوی در واقعه جداگانی یک مهاجم انتحاری امروز در یک ایستگاه پمپ بنزین در نزدیکی دروازه یک شهرک یهودی در کرانه باختری با منفجر کردن خود باعث مرگ دست کم 4 تن و زخمی شدن حدود 20 تن شد. گردانهای شهدای الاقصا مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همچنین امروز نیروهای اسرائیلی در شهر جنین در کرانه باختری حدود 30 مظنون فلسطینی را بازداشت کردند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر اعلام کرد اگر سازمان ملل نتواند عراق را خلع سلاح کند، ایالات متحده آمریکا رهبری ائتلافی را برای انجام دادن این امر در دست خواهد گرفت.
And if the UN does not pass a resolution which holds into account and that has consequences, then as I have said in speech after speech after speech, if the UN won't act, if Saddam Hussein won't disarm, we will lead a coalition to disarm him.
جورج واکر بوش که در جریان یک نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا اقیانوس آرام در مکزیک با خبرنگاران سخن می گفت، از شورای امنیت سازمان ملل خواست به وسیله قطعنامه‌ای با صدام حسین رئیس جمهوری عراق برخورد کند که پیامدهایی را در صورت همکاری نکردن با بازرسی‌های تسلیحاتی هشدار می‌دهد. شورای امنیت قرار است در روزهای آینده به گفتگوها درباره قطعنامه جدید در خصوص عراق ادامه دهد. رهبران ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن به طور مشترک از کره شمالی خواستند برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را به شکلی سریع و قابل تأیید متوقف کند. این درخواست به دنبال جلسه‌ای با شرکت پرزیدنت جورج واکر بوش، کیم دای جونگ رئیس جمهوری کره جنوبی و جونیچیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن در حاشیه نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا اقیانوس آرام در شهر ساحلی کابوسان لوکاس مکزیک به عمل آمده است. گزارش‌ها از افغانستان حاکی انفجار بمبی پایگاه نیروهای ویژه ایالات متحده در نزدیکی شهر جنوبی قندهار را تکان داده است. این انفجار که از جانب محوطه‌ای رخ داد که در گذشته از آن ملا محمد عمر سرکرده طالبان بود، خسارات یا تلفاتی به بار نیاورده است. در تحولی دیگر، دو جنگسالار رقیب در افغانستان به درخواست مقامات سازمان ملل در تلاشی برای پایان بخشیدن به درگیریشان در شهر مزار شریف با هم دیدار کردند. دیدار میان استاد عطا محمد و ژنرال عبدالرشید دوستم در حالی صورت گرفته است که روز گذشته درگیری میان نیروهای آنها در استان شمالی سمنگان دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. و وزیر خارجه سوئیس جوزف دایس که امروز وارد تهران شد با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در این دیدار مسائل جاری و گسترش روابط ایران سوئیس مورد گفتگو قرار گرفته است. وزیر خارجه سوئیس پیشتر با کمال خرازی وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد و در یک کنفرانس مشترک خبری با وی به خبرنگاران گفت اگر از سوی ایالات متحده آمریکا حامل پیامی باشد نمیتواند در این مورد صحبت کند. جوزف دایس همچنین گفت یک موضوع مهم برای سوئیس حقوق بشر است و وی نکات مشخصی را در این زمینه به اطلاع تهران خواهد رساند.
پیش از آشنایی با یک کتاب تازه و شنیدن گزارش علمی مجله رادیویی امروز رادیو آزادی به بررسی یک رویداد مهم می‌پردازیم که پس از 27 سال برای نخستین بار در کشور همسایه جنوبی ایران صورت گرفته است. در پی برگزاری اولین انتخابات مجلس بحرین، نتایج این انتخابات رسما اعلام شده است. در دور نخست این انتخابات 19 تن به مجلس این کشور راه یافتند. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
نتایج انتخابات مجلس بحرین که روز پنجشنبه گذشته برگزار شد رسما از سوی وزارت کشور بحرین اعلام گردید. در این انتخابات 171 تن از جمله 8 تن از زنان بحرین خود را نامزد تصاحب 40 کرسی مجلس این کشور ساخته بودند. 4 سازمان سیاسی از جمله سازمان همبستگی ملی اسلامی که بزرگترین سازمان شیعه در بحرین به شمار می رود شرکت در این انتخابات را تحریم کردند. علی‌رغم این موضوع بیش از 40 حزب و سازمان سیاسی دیگر در این انتخابات شرکت داشتند. آنگونه که وزارت کشور بحرین میگوید در انتخابات روز پنجشنبه 19 نفر توانستند به مجلس بحرین راه یابند. 13 تن از این نمایندگان از اعضای سازمان‌های اسلامی از جمله سازمان شیعه رابطه اسلامی هستند. 6 نماینده دیگر اعضای سازمان‌ها و احزابی به شمار می‌روند که از آنها در بحرین به عنوان احزاب و سازمان‌های لیبرال نام برده می‌شود. بنابر گزارش وزارت کشور بحرین از حدود 250 هزار تن دارندگان حق رأی تنها 53% آنان در انتخابات روز پنجشنبه شرکت داشتند. این نخستین انتخابات مجلس بحرین پس از انحلال مجلس این کشور در سال 1975 به شمار می رود. قرار است دور دوم انتخابات برای تعیین بقیه نمایندگان مجلس بحرین روز پنجشنبه آینده در این کشور برگزار شود.
نتایج اولیه انتخابات مجلس بحرین در گزارش فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب. انتخاباتی که توجه شماری از مفسران غربی جهان و خبرنگاران پیگیر رویدادهای کشورهای پیرامون خلیج فارس را نیز جلب کرده است. یکی از اینان تامس ال فریدمن، نویسنده روزنامه نیویورک تایمز است که در نوشته‌ای که از منامع در بحرین فرستاده است، این انتخابات را زیبا نامیده. در این انتخابات نور امیدی برای جهان عرب دیده است. شهران تبری از رادیو آزادی مروری دارد بر همین نوشته تامس ال فریدمن.
از آنجا که نظام دموکراسی بیش از هر نظام دیگری تا کنون توانسته جوامع بشری را به سوی آزادی و کسب حق و اختیار سوق دهد، برای دوستداران آزادی هیچ منظره‌ای زیباتر از دیدن کسانی نیست که برای اولین بار پای صندوق‌های رأی آزاد می‌روند. به خصوص اگر این منظره در منطقه‌ای از جهان چون جهان عرب باشد که در آن انتخابات آزاد پدیده‌ای نادر است. روز پنجشنبه مردم بحرین به نمایندگان دلخواه خود برای مجلس این کشور رأی دادند. توماس فریدمن از روزنامه نیویورک تایمز که در این روز در بحرین بود میگوید شرکت تعداد زیادی از زنان و به خصوص زنان سالمند در این انتخابات بسیار قابل توجه بود. بسیاری از آنها که سواد خواندن و نوشتن نداشتند در برابر عکس نمایندگان علامت میگذاشتند و برگه انتخاباتی خود را در صندوق میانداختند. این اولین انتخابات در منطقه عربی خلیج فارس است که در آن زنها حق رأی دادن و حق انتخاب شدن دارند. شیخه سویکا، همسر پادشاه بحرین، به طور بی‌سابقه‌ای برای فعال کردن زنان فعالیت کرد. او از مراکز شیعیان دیدن کرد و آنها را به شرکت در انتخابات تشویق می‌کرد. اگرچه اکثریت جمعیت بحرین پیرو مذهب شیعه است، اما همیشه سنی‌ها حکومت را در دست داشتند و تنش بین دو فرقه مذهبی یکی از عوارض اجتماعی بحرین بوده است. پادشاه بحرین که او را پیشرو و مترقی می‌دانند، راه را برای مشارکت شیعیان در حکومت باز کرد و دست به اقدامات اصلاحی دیگری زد برای حرکت به سوی جامعه‌ای باز و دموکراتیک. از جمله آزاد کردن تمام زندانیان سیاسی، دعوت تمام تبعیدی های بحرین به بازگشت، تضمین آزادی رسانه ها و لغو قوانینی که منجر به دستگیری بی‌قاعده و خودسرانه افراد می شد. با این اصلاحات و تعیین مجلسی آزاد، حکومت بحرین امید دارد بتواند به رشد اقتصادی مطلوب دست یابد. توماس فریدمن در مقاله‌ای در نیویورک تایمز می‌نویسد کسانی که در انتخابات شرکت داشتند، مهمترین خواست خود را رشد اقتصادی، پایان فساد مالی و حق ابراز نظر و رأی مردم ذکر می‌کردند. یکی از رأی دهندگان در صف رأی‌گیری گفت: جهان دچار تغییر و تحول شده است و ما نمی‌توانیم در اینجا بنشینیم و به همان شیوه قدیم زندگی کنیم. فریدمن معتقد است حکومت جورج بوش باید به تجربه بحرین توجه کند، چرا که این نمونه بسیار موفقی است برای ساختن جامعه مدنی در عراق و پیشبرد آن کشور به سوی دموکراسی. بحرین نیز در مقیاسی کوچکتر مانند عراق دارای اقلیت سنی است که همیشه اهرم‌های حکومتی را کنترل کرده است. در اینجا نیز همیشه این توهم وجود داشته که اگر یک گروه چه مذهبی و چه قومی بر بقیه تفوق نداشته باشد، نمیتواند حقوق خود را حفظ کند و به همین خاطر گردش قدرت از یک گروه به گروه دیگر و مشارکت در قدرت که از ضروریات جامعه دموکراتیک است تحمل نمیشد. توماس فریدمن در نقل قولی از لارنس سومرز رئیس دانشگاه هاروارد میگوید: هرگز سابقه نداشته است که کسی اتومبیلی را که اجاره میکند بشورد. در مورد کشورها هم همینطور است. بسیاری از مردم کشورهای عرب و کشورهای مشابه آن حکومتهای خود را به چشم اتومبیلهای اجاره‌ای نگاه میکنند. آنها نسبت به حکومتشان حق مالکیت حس نمیکنند. در نتیجه خود را مسئول حل مشکلاتشان نمی‌دانند. هفته گذشته بحرین قدم کوچکی برای انتقال مالکیت دولت به مردم برداشت و باید امید داشت که حال مردم بحرین شروع به شستن و تعمیر ماشین خود کنند.
شستن اتومبیل، انتخابات بحرین، انتخابات مجلس بحرین، انتخاباتی زیبا و امیدی تازه. مرور شهران تبری از رادیو آزادی بود بر نوشته ای از توماس ال فریدمن، مفسر و نویسنده روزنامه نیویورک تایمز.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و طول موج‌های جدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 به وقت ایران برابر با 15 به وقت اروپای مرکزی پخش می شود. بر روی طول موج‌های 19 متر 15410، 25 متر 11730 و 31 متر 9435 کیلوهرتز. همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 2 ساعت 25 متر 11960 و 11985 کیلوهرتز، 31 متر 9785 و 9835 کیلوهرتز، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی پخش می‌شود. بر روی طول موج‌های 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 8 بامداد تا 12 نیم روز به وقت ایران. 16 متر 17675، 19 متر 15290، 25 متر 12015 و 31 متر 9585 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت پخش می‌شود. www.radioazadi.org.
چه شد که ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟ پس ماندگی و انحطاط ایران از کی آغاز شد؟ آخرین سلسله شکوهمند پادشاهی ایران پیش از آغاز دوران انحطاط کدام بود؟ کامران فانی، کتابشناس در تهران، در مجله رادیویی امروز رادیو آزادی کتابی را به ما معرفی می‌کند که به گفته او از جمله به دادن پاسخ به این پرسش‌ها یاری می‌رساند.
در برنامه امروز به معرفی کتاب تاریخی درباره ایران می‌پردازم. کتاب ایران در عهد شاه عباس دوم، نوشته پال لوفت، ترجمه کیکاووس جهانداری، که به همت انتشارات وزارت امور خارجه در 288 صفحه انتشار یافته است. سلسله صفوی درست 500 سال پیش در سال 1502 میلادی برابر با 907 قمری به دست شاه اسماعیل اول تأسیس شد، یعنی در همان زمانی که قصر سرانجام از خواب سنگین قرون وسطایی خود بیدار گشت، راهی تازه جست و طرحی نو درافکند. این سلسله به یک معنی آخرین دولت شکوهمند ایرانی بود. تاریخ ایران از آن پس در مقابله و مقایسه با غرب راه تنزل را پیمود و در سراشیب انحطاط افتاد. آنانی که به دنبال ریشیابی این تنزل احتزادند و این پرسش را مطرح می کنند که چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت، کلید اصلی پاسخگویی این سؤال را در تاریخ عصر صفوی می دانند. آشنایی جدی با اوضاع آن دوره را شرط اساسی فهم وضع کنونی ایران می شناسند. از این رو تحقیق و تتبع درباره تاریخ صفوی را صرفاً نوع کنجکاوی در تاریخ گذشته ایران نمی شمرند و برعکس آن را امری لازم و حیاتی برای حل مسائل و معضلات ایران امروز می دانند. سلسله صفوی در دوره شاه عباس اول به اوج خود رسید. این شکوفایی در دوره شاه عباس دوم نیز ادامه یافت و از آن پس سیر انحطاط و تنزل ایران آغاز گشت. درباره شاه عباس دوم و تحلیل اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی روزگار او تا کنون تحقیق جامع و ارزشمند در دست نبود. کتاب ایران در عهد شاه عباس دوم، نوشته استاد پال لوفت، ایرانشناس برجسته آلمانی، نخستین اثر تحقیقی در این مورد است که اینک خوشبختانه با قلم شیوا و رسای آقای کیکاووس جهانداری از زبان آلمانی به فارسی ترجمه شده و انتشار یافته است. این اثر مهم و ماندگار با بهره‌گیری از 165 منبع و ماخذ به زبانهای فارسی و ترکی و ارمنی و گرجی و نیز زبانهای اروپایی در 5 فصل فراهم آمده است. شناخت مآخذ، اوضاع سیاست داخلی ایران، سیاست اداره ایالات، سیاست خارجی ایران و شخصیت شاه عباس دوم. شاه عباس دوم فرمانروای آزاداندیش بود که با درایت و مهارت کشوری را که جد شاه عباس اول تجدید سازمان داده بود اداره کرد. دوره سلطنت او دوره آرامش و رفاه بود. مردم ایران به ندرت دورانی چنین دراز را که در درون و برون رو هم با صلح و صفا باشد خود دیده است.
Thank you.
با کتاب تازه روز آشنا شدیم و اما اکنون گزارش علمی روز، گزارش علمی روز از مجله رادیویی امروز رادیو آزادی درباره حیوانی است که در ادب فارسی حتی از روباه هم نکوهیده تر است. حیوانی که گفته می شود اگر لاشه جانوری را برای خوردن بر روی زمین پیدا نکرد، به بیرون آوردن کالبد جانداران مرده از زیر خاک می پردازد. روزها در غارها پنهان می شود و روزی خود را شبانه پیدا می کند. اما آنچنان که فاطمه امان گزارشگر علمی رادیو آزادی گزارش می دهد، پژوهش‌های دانشمندان آمریکایی در کنیا نشان می دهد واژه‌های کفتار خو، کفتار سپت، پیر کفتار و دیگر واژه‌هایی که در ادب فارسی و دیگر کشورها به کار گرفته می شوند صفاتی نارواست که دامان این جاندار باهوش و اجتماعی را لکه‌دار کرده است.
زندگی کفتار که در بیشتر فرهنگ‌ها سمبل جانوری منحوس و چندش‌آور شناخته می‌شود، موضوع مورد علاقه دکتر کی هولکامپ از دانشگاه میشیگان است که بیش از 15 سال از عمر خود را صرف مطالعه این حیوان کرده است. در فرهنگ فارسی معین آمده است، اعتقاد قدما بر این بوده که کفتار از آواز خوش و بانگ دف و نای لذت می‌برد و وقتی که می‌خواستند کفتار را بگیرند، با ساز و نوازندگی به سوراخ او رو می‌آوردند و در حینی که پناهگاه او را با کلند و تبر به تدریج وسیع‌تر می‌کردند، به آواز می‌خواندند که کفتار در خانه است، کفتار در خانه نیست، و یا کفتار کو، کفتار کجاست، و گمان می‌کردند که کفتار معنی این گفتار را می‌فهمد و می‌اندیشد که مردمان او را نمی‌بینند، از جای خود نمی جنبد تا گرفتار شود. اما تحقیقات دکتر کی هولکامپ نشان می دهد که کفتارها برخلاف تصور عمومی جانورانی هوشمند و اجتماعی و با حس همبستگی قوی هستند و از نظر هوشی برخی از انواع آنها از میمون دست کمی ندارند. کفتارهای ماده مادرانی دلسوز و با احساس مسئولیت هستند. کفتارها در گروه‌های بزرگی زندگی می‌کنند و در درون خود رده‌بندی‌های اجتماعی دارند. مقام اجتماعی از مادر به فرزند منتقل می‌شود و این خود یکی از مواردی است که این حیوان را از اغلب حیوانات متمایز می‌سازد. جامعه کفتارها یک جامعه زن‌سالار است و کفتارهای ماده علاوه بر مقام اجتماعی برتر، از نظر جسه و قدرت بدنی نیز بر هم نوعان نر خود برتری دارند. اما این برتری یک سره از زنانگی آنها حاصل نمی شود. تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که کفتارهای ماده در سنین جوانی غلظت بالاتری از برخی از هورمون‌های مردانه مانند آندروژن دارند. جالب اینجاست که آناتومی بدن کفتار ماده به گونه ایست که هیچ کفتار نری بدون خواست ماده قادر به جفتگیری با او نیست. بنابراین تولید مثل در گله نیز در اختیار ماده است. تحقیقات دکتر هولکام در مورد دی ان ای کفتارها نشان می‌دهد که 97% نوزادان حاصل جفتگیری کفتارهای ماده با کفتارهای به اصطلاح مهاجر هستند که از گله قبلی خود جدا شده و به گله جدید پیوستند. علت این گرایش کفتارهای ماده به نرهای مهاجر هنوز روشن نیست. از دیگر نکات جالب در مورد زندگی کفتارها، شباهت ساختار اجتماعی گله‌های کفتار به میمون، به خصوص تیره‌های باوون و مکک است. این میمون‌ها هم به شکل گروه‌های اجتماعی دائمی زندگی می‌کنند و دارای رده‌های اجتماعی هستند. اما به گفته دکتر هولکامپ، ویژگی کفتارها تنها در زندگی اجتماعیشان نیست، بلکه آنها جانورانی دارای توانایی‌های فکری خیره‌کننده‌ای هستند. به عنوان مثال، کفتارها می توانند مفاهیم تجریدی مثل جزئیات روابط میان دیگر هم نوعان خود را درک کنند. چنین درک تجریدی نیازمند درجه بالایی از رشد شعور اجتماعی است. نتیجه این تحقیقات در زمینه هوش کفتارها که در کنیا صورت گرفته، در نشریه علمی اکولوژی رفتاری به چاپ رسید.
کفتارهای باهوش، زن سالار و گوگولی مگولی در گزارش علمی امروز فاطمه امان. حالا ببینیم ویگن در ترانه نچندان علمی خود درباره حیوانات چه میگوید. کلاف ویگن پر میزند. ببینیم که در ساعت چهارم برنامه امروز رادیو آزادی چه خبر است.
امروز در ساعت چهارم رادیو آزادی برنامه شادی. مجموعه ای از آهنگ‌های شاد ایرانی.
تو میگم دوست میخوام میگی امروز نمیشه، دوست از لب میخوام میگی نه نه نمیشه. اینجا اگه شهر غماست، غمش مثل چشم شماست، همسایه دیروزه.
و همچنین در رادیو آزادی مجله مدیترانه. همین برنامه در ساعت چهارم رادیو اروپای آزاد. رادیو آزاد.
اینها امروز در ساعت چهارم برنامه رادیو آزادی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گوش میکنید.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها امروز میگویند 118 تن از گروگان ها در بحران گروگانگیری اخیر در مسکو جان خود را از دست دادند. اطلاعیه امروز وزارت بهداشت روسیه روشن نکرده است که چند تن از گروگان ها را گروگانگیران کشتند و چند تن به طور تصادفی در جریان عملیات نیروهای ویژه روسیه جان خود را از دست دادند. اما پزشکان روسیه افزایش شمار کشته شدگان را ناشی از جان سپردن افراد بیشتری بر اثر عوارض گازی ذکر کردند که در ساختمان تئاتر برای بیهوشی گروگانگیران پخش شده بود. مقامات روسیه تحت فشار شدیدی برای برملا کردن جزئیات درباره گازی که استفاده شده است قرار گرفتند. صدها گروگانی که روز گذشته به دنبال عملیات نیروهای ویژه روسیه در ساختمان یک تئاتر مسکو از اسارت گروگانگیران آزاد شدند، همچنان در بیمارستان تحت مداوا قرار دارند، در حالی که گزارش می شود حدود 50 تن از آنها بیمارستان را ترک گفتند. دست کم دو فلسطینی در جریان یک حمله اسرائیل در شهر نابلس در کرانه باختری کشته شدند. به گفته نیروهای امنیتی فلسطینی و اسرائیلی، این دو فلسطینی در یک درگیری مسلحانه با یک واحد مخفی اسرائیلی کشته شدند. در یک واقعه جداگانه، یک مهاجم انتحاری امروز در یک ایستگاه پمپ بنزین در نزدیکی یک شهرک یهودی در کرانه باختری با منفجر کردن خود باعث مرگ دست کم 4 تن و زخمی شدن حدود 20 تن دیگر شد. گردانهای شهدای الاقصا مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همچنین امروز نیروهای اسرائیلی در شهر جنین در کرانه باختری حدود 30 مظنون فلسطینی را بازداشت کردند. ده ها هزار تن در ایالات متحده و اروپا در مخالفت با حمله احتمالی ایالات متحده به عراق تظاهرات کردند. حدود 50,000 تن روز گذشته در تظاهرات ضد جنگ در واشنگتن پایتخت ایالات متحده شرکت کردند. در شهر سان فرانسیسکو در غرب ایالات متحده نیز هزاران تن دیگر در مخالفت با جنگ دست به تظاهرات زدند. از سوی در اروپا گرد همایی های ضد جنگ در شهرهای برلین، آمستردام، کوپنهاگ، استکهلم و نقاط دیگری برگزار شد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر اعلام کرد اگر سازمان ملل نتواند عراق را خلع سلاح کند، ایالات متحده رهبری ائتلافی را برای انجام دادن این امر در پیش خواهد گرفت.
And if the UN does not pass a resolution which holds him to account and that has consequences, then as I have said in speech after speech after speech, if the UN won't act, if Saddam Hussein won't disarm, we will lead a coalition to disarm him.
پرزیدنت جورج واکر بوش که در جریان یک نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در مکزیک با خبرنگاران سخن می‌گفت، از شورای امنیت سازمان ملل خواست به وسیله قطعنامه‌ای با صدام حسین رئیس جمهوری عراق برخورد کند که پیامدهایی را در صورت همکاری نکردن با بازرسی‌های تسلیحاتی هشدار می‌دهد. شورای امنیت قرار است در روزهای آینده به گفتگوها درباره قطعنامه جدید در خصوص عراق ادامه دهد. رهبران ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن به طور مشترک از کره شمالی خواستند برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را به شکلی سریع و قابل تصدیق متوقف کند. این درخواست به دنبال جلسه‌ای با شرکت پرزیدنت جورج واکر بوش، کیم دای جونگ رئیس جمهوری کره جنوبی و جونیچیرو کویزومی نخست وزیر ژاپن در حاشیه نشست رهبران سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در شهر ساحلی کابو سان لوکاس مکزیک به عمل آمده است. گزارش ها از افغانستان حاکی انفجار بمبی پایگاه نیروهای ویژه ایالات متحده در نزدیکی شهر جنوبی قندهار را تکان داده است. این انفجار که از جانب محوطه‌ای روی داد که در گذشته از آن ملا محمد عمر سرکرده طالبان بود، خسارات یا تلفاتی به بار نیاورده است. در تحولی دیگر، دو جنگ سالار رقیب در افغانستان به درخواست مقامات سازمان ملل در تلاشی برای پایان بخشیدن به درگیریشان در شهر شمالی مزار شریف با هم دیدار کردند. دیدار میان استاد عطا محمد و ژنرال عبدالرشید دوستم در حالی صورت گرفته است که روز گذشته درگیری میان نیروهای آنها در استان شمالی سمنگان دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. اخبار را از رادیو آزادی پی می گیریم. وزیر خارجه سوئیس جوزف رئیس که امروز وارد تهران شد با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا در این دیدار مسائل جاری و گسترش روابط ایران سوئیس مورد گفتگو قرار گرفته است. وزیر خارجه سوئیس پیشتر با کمال خرازی وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد و در یک کنفرانس مشترک خبری با وی به خبرنگاران گفت اگر از سوی ایالات متحده آمریکا حامل پیامی باشد نمیتواند در این مورد سخنی گوید. جوزف رئیس همچنین گفت یک موضوع مهم برای سوئیس حقوق بشر است و وی نکات مشخصی را در این زمینه به اطلاع تهران خواهد رساند. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ایران امروز با انتشار گزارش نتایج رسیدگی به شکایت شماری از وکلای دادگستری ایران که به محرومیت از شغل وکالت محکوم شدند، احکام صادره درباره آنان را دارای اشکال و قابل نقض دانسته است. گزارش این کمیسیون درباره رسیدگی به شکایت ناصر زرفشان، محمد سیفزاده، محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محسن رهامی و شیرین عبادی وکلای دادگستری ایران است. به گفته وکیل مدافع بهروز گرانپایه مدیر مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی، موکلش هفته آینده برای تفهیم اتهام به دادگاه فراخوانده می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران وی همچنین گفته است پس از گذشت 10 تا 11 روز از بازداشت هنوز موفق به ملاقات با موکلش نشده است. مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی چندی پیش نتایج یک نظرسنجی خود را ارائه داد که حاکی بود بیشتر ایرانیان خواستار برقراری روابط میان ایران و آمریکا هستند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی دو فرد که به ارتکاب قتل محکوم شده بودند امروز در تهران در ملأ عام اعدام شدند. فردی به نام هاشم انبرنیا که به قتل یک افسر پلیس محکوم شده بود امروز در پارک جمشیدیه تهران در انظار عمومی به دار آویخته شد. این گزارش می‌افزاید فرد دیگری به نام فرهاد رحمانیانپور نیز که به قتل زنموی خود و دو فرزند وی و سرقت محکوم شده بود امروز در تهران در ملأ عام اعدام شده است. در هفته‌های اخیر چندین مورد حکم اعدام در ملأ عام در ایران به اجرا درآمده است. زمین لرزه‌ای به شدت 4.7 ریشتر امروز شمال شهرستان نهاوند در استان همدان را تکان داد. پیش از آن نیز زمین لرزه‌ای دیگری به شدت 3.2 ریشتر شهرستان پل دختر در استان لرستان را لرزاند. از تلفات احتمالی و خسارات ناشی از زمین لرزه‌های امروز در ایران گزارشی دریافت نشده است. روز گذشته نیز زمین لرزه‌ای به شدت 3.5 ریشتر در استان قزوین روی داد که به گزارش خبرگزاری دولتی ایران خسارتی به بار نیاورد. و گزارش می شود هفته نامی فکاهی گل‌آقا در ایران با انتشار آخرین شماره خود به فعالیت 12 سالش پایان داده است. به گفته گیتی سفرزاده مسئول روابط عمومی هفته نامی گل‌آقا، کیومرث صابری مدیر مسئول این هفته نامه به دلایل شخصی اقدام به این کار کرده است.
در ادامه مجله رادیویی امروز رادیو آزادی، گفتار دکتر مهرنگیز کار حقوقدان را می‌شنویم درباره قوانین جاری خشونت‌آمیز در ایران. در گزارش اقتصادی روز درباره استخدام پیمانی و موقت در ایران می‌شنویم. رانگاه حرف ترانه روز به ما لبخند می‌زند. می‌رسیم به گفتار حقوقی امروز دکتر مهرنگیز کار حقوقدان درباره جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران. گفتار امروز درباره تازیانه، بریدن دست، سنگسار، اعدام و دیگر پیامدهای ناشی از اجرای آن دسته از قوانین جمهوری اسلامی است که محافل حقوق بشری جهانی آن را خشونت‌آمیز ارزیابی می‌کنند.
نظام قانون‌گذاری در ایران تاکنون بر ضرورت تصویب قوانین خشونت‌آمیز تأکید ورزیده است. با وجود تنبیهات سنگین و خفتبار بدنی که قانونگذار تجویز کرده، واقعیت رواج و شیوع خشونت‌های اجتماعی و جرائم خاصی مانند فحشا غیر قابل انکار است. آمار رو به افزایش جرائم ناموسی و مالی و مواد مخدر و سرقت آینه است که شکست نظام قانونگذاری و قضایی مبتنی بر خشونت را گزارش می‌دهد. این نظام در مهار خشونت‌های اجتماعی و کاهش نرخ آمارهای تبهکاری تاکنون توفیقی نداشته، به عکس باعث شده بر خشونت‌های اجتماعی و تبهکاری افزوده بشود. اینک جای تردید باقی نیست که خشونت‌های قانونی مانند شلاق، اعدام، سنگسار، حبس، شکنجه از وقوع جرائمی که مشمول این مجازات‌ها می‌شود جلوگیری نمی‌کند. بر پایه اعلام مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی، 500,000 زن در کشور در معرض آسیب‌های مختلف قرار دارند. گفته می‌شود این 500,000 زن کمترین چتر حمایتی قانونی بالای سر ندارند و در نتیجه در معرض آسیب‌های اجتماعی به سر می‌برند. زنانی که برای امرار معاش کمترین سطح اتکایی ندارند و از برنامه‌های رفاهی حمایتی کافی بهره‌ای ندارند، البته تن به تبهکاری می‌دهند و مجازات‌های خشونتبار نمی‌تواند مانع گرایش آنها به تبهکاری بشود. آمار فحشا در کشور رو به تزاید است. آمار قاچاق مواد مخدر و به طور کلی آمار قاچاق در کشور رو به تزاید است. این همه در حالی است که قانونگذار برای فعل حرام مثل معاشرت بسیار متعارف دو جنس 74 ضرب شلاق تعیین کرده، برای زنا 100 ضرب شلاق و برای زنای محسنه سنگسار و برای قاچاقچیان به طور کلی اعدام و مجازات های خشونتبار. بنابراین مجازات های سنگین و مشقتبار در زمینه پیشگیری از جرم و جنایت کارساز نبوده است. اینکه در بعضی جرائم حتی برای کودکان مجازات شلاق تعیین شده است، چیزی از گرایش کودکان به سوی جرائمی مانند توزیع مواد مخدر، جیب بری، سرقت و در مجموع تبهکاری نمی کاهد. به موجب قوانین ایران به سهولت کودکان را می شود دستگیر و بازداشت و تنبیه کرد، حالان که سیستم برخورد با کودکان خلافکار در جهان سالهاست تغییر کرده است و به هیچ وجه در شرایط امروزی اجرای مجازات های سخت را درباره کودکان روا نمی دارد. در نظام جزایی ایران یک دختر 9 ساله مثل یک زن 30 ساله ممکن است مجازات بشود و یک پسر 15 ساله در معرض مجازات هایی است که یک مرد 30 ساله ممکن است آن را تحمل کند. در حالی که نظام قانونی و جزایی کشور تا بدین حد نسبت به زنان و کودکان سخت گیر است و در حالی که بر پایه قوانین رابطه دو جنس مشمول مجازات های سخت می شود، چرا آمار فحشا رو به افزایش است و آمار تبهکاری کودکان و ولگردی آنها سیر صعودی طی می کند؟ در این شرایط که زبان آمار تلخ و نگران کننده است، جا دارد جامعه شناسان، قضات، مددکاران اجتماعی و دیگر درداشنایان بحث ضرورت حذف مجازات های سنگین بدنی را در کشور گسترده سازند.
به گزارش اقتصادی روز می رسیم. بر اساس مصوبه شورای عالی اداری و هیئت وزیران جمهوری اسلامی، کارمندان دولت در ایران از این پس عمدتاً به صورت پیمانی و موقت استخدام می شوند. به گفته مسئولان جمهوری اسلامی، این تصمیم در راستای اصلاح ساختار اداری و به منظور کوچک کردن و در همان حال کارا کردن دستگاه دولتی گرفته شده است. بازسازی دولت و اقتصاد ایران عنوان گزارش اقتصادی امروز رادیو آزادی است از دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد.
آیا نظام استخدام رسمی در ایران آنگونه که یکی از معتبرترین روزنامه‌های بامداد یکشنبه تهران با حروف درشت در صفحه نخست خود اعلام کرده برچیده می شود؟ منبع این خبر بیژن آزادی، مدیر کل دفتر نظام‌های استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که با استناد به مصوبه اخیر شورای عالی اداری و هیئت وزیران گفته است از این پس استخدام موقت و پیمانی جایگزین استخدام رسمی و ثابت می شود. هدف این ابتکار به گفته بیژن آزادی پیروی از تجربه نظام اداری کشورهای پیشرفته است که استخدام زماندار را به تدریج جایگزین استخدام رسمی می کنند تا دولت کوچکتر شود و کاراتر. او می افزاید که کارکنان رسمی و ثابت انگیزه لازم را برای آموزش و ارتقای کیفی کار خود ندارند و رضایت و نارضایتی کارفرما در سرنوشت آنها بی تأثیر است. بنابراین به گفته او از این پس استخدام رسمی و ثابت برچیده می شود مگر در مورد مشاغلی که برای آنها استخدام به صورت غیر رسمی ممکن نباشد. از آغاز دهه 1370 خورشیدی تا امروز یکی از شعارهای عمده اصلاحی در ایران گذار از دولت فربه و تنبل به دولت کوچک و چابک بوده است. به رغم این شعار طی همین مدت دولت در ایران بزرگ و بزرگتر شده تا جایی که در آن نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی از 40% به حدود 70% افزایش یافته است. افزایش شمار کارمندان دولت تا چه حد در اوجگیری بودجه دولتی مؤثر افتاده است. محمود عسکری آزاد، معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی میگوید که شمار کارکنان دولت در ایران در فاصله سالهای 1352 تا 1378 خورشیدی 8 برابر شده و از 290,000 نفر به 2,250,000 نفر رسیده است. با این همه درآمد واقعی کارمندان طی همین مدت به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته تا جایی که به رغم افزایش شمار آنها نسبت حقوق و مزایایشان به تولید ناخالص داخلی بر اساس پاره ارزیابی ها کاهش یافته است. تحول نظام استخدامی متکی بر حمایت مادام العمر و رها شدن از تار و پود کارمند پروری در همه بخش‌های دستگاه دولتی بدون تردید به اصلاح ساختار اداری کشور کمک می‌کند. ولی همه استخدام‌های رسمی و ثابت بی ثمر و غیر اقتصادی نیستند. فرق است میان تحمیل انبوه کارمندان رسمی و ثابت به دستگاه‌های دولتی بر پایه روابط مکتبی و خانوادگی که مشهورترین نمونه آن در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و استخدام خدمتگزاران زحمتکش برای کشور در عرصه‌هایی چون آموزش و پرورش، بهداشت، امنیت داخلی و خارجی شهروندان و تأمین عدالت برای آنها. رسمی بودن و ثابت بودن این گونه خدمتگزاران الزاماً به گسترش دیوان سالاری دامن نمی‌زند.
گزارش اقتصادی روز را می‌شنیدیم. کار پیمانی و موقت و حساب و کتاب‌های اقتصادی را کنار می‌گذاریم و به معادلاتی از نوع دیگر می‌پردازیم. به لبخند، به طنز، به ترانه و به موسیقی. می‌رسیم به حرف ترانه. برنامه‌ای از دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس، که این بار به نمونه‌ای از یک موسیقی پاپ ایرانی اشاره می‌کند که در آن یک معادله ساده مصداق پیدا کرده است. معادله موسیقی به علاوه طنز مساوی با لبخند.
بعضی ترانه های عاشقانه بی آنکه ترانه سرا بخواهد یا بداند رنگی از طنز نیز به خود می گیرد. از جمله ترانه ایست از جهانبخش پازوکی به نام لبخند. می دانید که پازوکی از همان سالهای پیش از انقلاب به کار ترانه پرداخته و همیشه یک کتاب نیز بوده است، یعنی شعر و آهنگ را خود فراهم آورده و خیلی ها را با همین ترانه های خود به شهرت رسانیده. ترانه لبخند او ولی واقعا لبخندی نیز بر لب می نشاند. عاشقی که خیال میکند اشتباه اصلی او در رابطه با دلدار همان لبخند اول بوده است. از آن گذشته دلدار گویا عهد سوارکاری نیز هست، چون وقتی همان نخستین لبخند عاشق را دیده اسب خود را زین کرده و شروع کرده است به ترک‌تازی. لبخند را مهستی در تنظیمی از منوچهر چشم‌آذر خوانده است. تا با تو خندیدم اسب را زین کردم، با این من ساده تو بدتری می‌کردی.
یک لبخند، یک لبخند، بودش به باه من.
لبخند مهستی و حرف ترانه دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس میرسیم به پایان گلچین 3 ساعته رادیویی امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با این یادآوری که در ساعت 4 برنامه از ساعت 9:30 شب شادی ویژه شادترین موسیقی های پاپ و خاطرانگیز ایرانی را میشنویم و مجله مدیترانه را، و ساعت 10:30 شب در ساعت 5 برنامه میزگردی خواهیم داشت درباره دیپلماسی ایران و احکام شرعی. میزگردی همزمان با سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به اسپانیا و واکنش افکار عمومی به رعایت احکام شرعی در دیدارهای رسمی وی با مقامات اسپانیا. میزگردی با شرکت معاون پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی، یک استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و یک روحانی حوزه علمیه قم. با این یادآوری به پایان برنامه میرسیم. همراه با دیگر همکارانم از جمله علیرضا طاهری گرداننده بخش نخست برنامه، بکتاش خمسه‌پور خبرپرداز، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.